سلام، درود خدا و خواهر برادران عزیزم. خدا رو شکر برای وجود همتون. همونطور که دکلمه با قلباتون صحبت کرد، اونایی که قلب خداجو دارن همیشه اول به سمت خدا میرن. پس هممون میگیم که خداوند، تو را هر لحظه میجویم، تو را هر بام میخوانم، تو را در کنج ایوانم، تو را در یاس گلدانم میبویم. اگر ما لحظه هامون و احساساتمون رو در اختیار خدا قرار بدیم و در اراده خداوند قرار بدیم، خداوند به نیکویی ما رو بلند میکنه، ما رو برمی‌افروزه و ما رو مبارک میکنه. امروز یک پیغام عالی دارم برای همه اونهایی که صرف نظر از سن و سالمون، چند سالمونه، پدریم، مادریم، خواهریم، برادریم، پیریم، جوانیم. کلام خدا مثل یک رود جوشان در ما عمل میکنه و پیغام‌های خدا با ما صحبت میکنه، چون خدا خدای عشقه، خدا خدای دلشکستگانه. همه شما تصور کنید که امروز عقابی جوان هستید در آسمان خداوند. باید آزاد باشی و مسیح جنتلمن به زور وارد قلب کسی نمیشه. همونطور که یهوه یرا در عهد عتیق از طریق انبیا، از طریق رویاها و خوابها با انبیاهش صحبت میکرد، پیغامهاشو بر زبان و دل اونها جاری میکرد و اونها کلام خدا رو میآوردن برای مردم، در عهد جدید هم ما همچنین میبینیم. امروز من پیغام خدا برای همه ما امروز این هست: رویای تو زنده است، رویاهای تو نمرده. نباید اجازه بدی سختی‌های زندگی رویاهای زندگی تو رو برداره. خداوند میخواد که تو با شادی زیست کنی. خداوند نمیخواد تو عزادار باشی. همه ما در زندگیمون بیابانهایی رو خواهیم داشت. همه ما در زندگیمون مشکلات بسیار خواهیم داشت. اما خدا دوست نداره که فرزندی که در نور ساکنه بگه من نمیتوانم. امروز تو باید یوسف گمگشته خودت رو پیدا کنی. امروز تو مادر، تو پدر، تو خواهر و تو برادر باید یوسف کلبه احزان خودت رو پیدا کنی. و این میسر نیست مگر به حضور خدا بری، مگر با خدا درد دل کنی، چون او وفادارترینه و او همیشه به سخنان فرزندانش با صبوری گوش میده. در عهد عتیق خداوند از طریق انبیا با فرزندانش صحبت میکرد. نمونه های بسیار بسیار زیادی هست که در عهد عتیق، حنا مادر سموئل نبی سالیان سال فرزند گیرش نمیومد، در معبد دعا کرد، با خدا پیمان بست و خدا به او فرزندی داد که نام او رو سموئیل گذاشت. و چون به خدا قول داده بود، بعد از 3 سال او رو به معبد سپرد. یادمون باشه اگر مشکلی داریم به حضور خدا میبریم، همونقدر که ما دوست داریم خدا به وعده‌هاش عمل کنه، خدا هم دوست داره که ما به قولهای خودمون در دعاها عمل کنیم. فراموش نکنیم. پولس رسول میگه باید خداوند رو در طول، عرض، عمق و بلندای زندگیمون ببینیم، نه اینکه وقتی غرق شادی ها شدیم خدا رو فراموش کنیم. خداوند در عهد عتیق با انبیا سخن میگفت و حتی در عهد جدید با پتروس رسول، با پولس رسول و با بسیاری از انبیا از طریق رویاها و خوابها صحبت کرد. امروز لحظه‌ای مکث کن. قبل از این که به پیغام خدا گوش بدی، ابتدا لازم هست که تو آزاد بشی. قلبت رو باز کن. کلام خدا رو نشنو، کلام خدا رو بخور، چون کلام خدا زنده است. چقدر زیبا یوحنا در مکاشفه میگه: آنگاه نهری زلال را دیدم که از شهر بره از میدان جاری بود، چون بلور درخشان و چون مر، چون بلور شفاف و چون مروارید درخشان بود. خدا به ما رویا میده. مواظب باشین. من دیگه ازم گذشته، من سن و سالی دارم، من دیگه فایده نداره، من آرزویی ندارم، من اصلا بچه‌مو دیگه نمیتونم کنترل کنم. نذار شیطان کنترل زندگی تو و فرزندت رو در دست بگیره. چرا؟ چون تو فرزند نوری. آمین. خداوند شبان من است، از که بترسم؟ وقتی خدا شبان توست، پس در تاریکی ها تو فرزند نوری. هر کجا قدم بذاری، نور و جلال و هیبت خداوند اونجا رو میپوشونه. آمین. یوسف رامعی، مرد جوان یهودی، در انجیل متی باب 1 ما میبینیم یوسف رامعی با مریم نامزد میکنه، اما بهش خبر میدن که مریم باردار شده. یوسف خیلی ناراحت میشه. او میدونست که مریم دختر پاکه، اما در مقابل قضاوت‌های قومش باید چیکار میکرد؟ او باید جوابگوی خانواده‌اش و قومش میشد. یوسف اون شب در خواب فرشته خداوند بهش گفت که یوسف نگران نباش، مریم باکره است و او از روح القدس مولود شده. یوسف رامعی به خدا اعتماد کرد. در صورتی که شاید اگر من و تو امروز در خیلی از قضاوت‌ها قرار بگیریم، کار خدا را زمین بذاریم و به کار دنیا و قضاوت عزیزان اطراف خودمون توجه کنیم. یوسف چشمش رو روی قضاوت‌های مردم یهود بست، از خدا، از فرشته خدا، از رویای خدا اطاعت کرد. و شاید من و تو در مسیر زندگیمون توی شرایطی قرار بگیریم که مجبور به تصمیم باشیم. خیلی از ماها میدونیم، ماهایی که از کشور دیگه مهاجرت کردیم و قوم مهاجر هستیم و اینجا زندگی میکنیم، به خاطر مسیحی شدن خیلی از ماها مورد قضاوت خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر، اقوامان در شهرها قرار گرفتیم و حتی دیگه حاضر نشدن با ما صحبت کنن. اما ایمان چیزی نیست که بشه باهاش معامله کرد. نهر جاری وقتی در جان تو آمد، وقتی خون مسیح در رگهای تو آمد، وقتی محبت مسیح، اطاعت روح القدس در جان تو ریشه دووند، هیچ چیزی نمیتونه مانع تو بشه. همه ما تو این بیابانهای زندگی، تو این قضاوتها قرار میگیریم، اما خوشا به حال منتظران خداوند، زیرا آنان به وعدهای او اعتماد دارند. وقتی که ما، یوسف خدا را خشنود کرد، از خدا اطاعت کرد و در رویای دوم یوسف خداوند به یوسف گفت مریم و عیسی را بردار و به مصر فرار کن، و او دوباره اطاعت کرد، غریبی کشید، مهاجرت کرد، سختی کشید، اما از خدا اطاعت کرد، چون میدونست جان عیسی و مریم از طرف هیرودیس تحت ستمه و هر لحظه امکان داره که جون اونها گرفته بشه. از خدا اطاعت کرد. شاید خیلی از خانواده ها جایی به خاطر ایمان به مسیح، به خاطر حضور به مسیح در زندگیشون، در کشورمون، خیلی ها مجبور به مهاجرت اجباری شدن. اما من وقتی خدا رو دارم، از که ترسان شدم؟ پس یوسف زندگی تو زنده است، رویاهای تو زنده است. شاید توی سختی ها قرار بگیری، شاید توی مهنت ها، قضاوت ها، شلاق ها قرار بگیری، اما وقتی با خداوند راه میری، از که ترسان شدم؟ نمونه‌های بسیار هست. خیلی خیلی برای ما ایرانی ها، مجوسی ها آشناست. انجیل متی باب 2، مجوسی ها ستاره ای رو میبینن و حکماشون شروع به حرکت میکنن و میان در جایی که عیسی مسیح به دنیا اومده بود. تعظیم میکنن و شروع به پرستش میکنن. دقت کنید، شاید خیلی ها در مقابل پادشاهان تعظیم میکردن، اما مجوسی ها پرستش میکنن، چون میدانستن که اون ستاره ایه، اون عیسی مسیحه، اون خدای زنده است و با ایمان پرستش کردن. آمین. اونا با ایمان پرستش کردن و اعلام کردن پادشاهی او رو. هدایایی که برای مریم آوردن و عیسی جالب بود، طلا، عطر و مواد خوشبو. چقدر زیبا. طلا رو معمولا به پادشاه ها هدیه میدن، عطر رو برای خداوند میارن، هللویا، و مواد خوشبو اعلام مرگ مسیح بر روی صلیب و برای کفن و دفن مسیح مواد خوشبو آوردن. اینا درس کتاب مقدسه. آمین. و هنگامی که میخواستن به کشورشون برگردن، دوباره در رویا خداوند به اونها میگه راهتون رو عوض کنین و از این راهی که اومده بودید بر نگردید. آلارم خدا، چراغ راهنمای خدا در عهد عتیق با فرزندانش این گونه است. مسیح رو، جان مسیح و مریم رو فرشته خدا در رویا به یوسف رامعی نشون میده و جای زندگی یوسف به مصر میره، جاش عوض میشه، اما بعدن دوباره برخواهد گشت. خدا نمیخواست اون شرایط که اون آسیب ببینه. و در عهد عتیق اگر ما گذرا رد بشیم از تمامی انبیا، پتروس در بالاخانه، اعمال رسولان باب 2، خداوند وقتی پتروس به بالاخونه میره در رویا، سفره ای رو خداوند براش باز میکنه و بهش میگه از همه حیوانات بخور و بیا شام. میگه نه، هرگز من چیز حرام رو دهن نمیذارم. خداوند میگه آنچه من حلال کردم تو حرام نکن. اینا درسه. و این مسئله باعث میشه که وقتی به حضور کورنلیوس با افسر رومی میره، یهودی ها اعتقاد داشتن که اگر کسی بخواد مسیحی بشه باید اول یهودی بشه بعدن مسیحی بشه. اما خداوند در رویا به پتروس میفهمونه که آنچه رو که من میگم فرمان منه و میاد و وقتی کورنلیوس رو در حال عبادت میبینه که از روح خدا پر شده، میگه من که باشم؟ اینا درس های خداونده. اما پیغام اصلی خدا امروز یوسف زندگی ماست. میخوام براتون گردونم به اولین کتاب مقدس، اولین کتاب مقدس، پیدایش. ما از باب 37 پیدایش که حرکت میکنیم، زندگی یوسف و یعقوب و فرزندانش رو مطالعه میکنیم. و این حرکت ادامه پیدا میکنه تا امروز. بعد از آمدن مسیح در عهد جدید، خدا طبیعت و ذات خودش رو در مسیح برای ما آشکار میکنه. خدایی که انسان شد، به روی زمین اومد، زندگی کرد و بعد از رفتنش روح القدسش رو به ما هدیه داد. حالا حضور خدا را از ابتدای پیدایش نگاه میکنه. شاید خیلی از ما توی زندگیمون توی جفا قرار گرفتیم، توی قضاوت خانواده، توی قضاوت برادر. دیگه بدتر از به چاه انداختن و به عنوان برده فروختن دیگه نیست. خیلی از آدم‌ها در مسیر زندگیشون تلخی‌های بسیار دیدن. اما نذارید شیطان رویاهاتون رو ازتون بگیره، رویاهایی که خداوند بهتون داده. فکر نکنید اگر کسی تو مسیر غلط قرار گرفت امکان بازگشتش نیست. خداوند حلیم و بخشنده است، خداوند مهربانه و همه رو میبخشه. آدم بدون رویا آدم بدون امیده، و آدم بدون امید فقط یک جسم زنده است، آدم مرده است. چون امید باعث تلاش بیشتر میشه، امید باعث میشه که دریچه های زندگی برای تو بازتر بشه. آدم ناامید افسرده است. اجازه نده شریر و شیطان، افکار بد، شکست ها، ناملایمات، قضاوت ها، تندی ها، خشونت های فرزندان، خشونت های پدر مادر ها در بعضی شرایط، اجازه نده ایمان تو رو از تو بگیره. شیطان همونجا بهت میگه دیگه فایده نداره، بلش کن. خدا میخواد امروز با قلب تو دختر جوان، تو پسر جوان، تو پیر مرد، تو پیر زن، تو پدر، تو مادر، تو پدر بزرگ و مادر بزرگ صحبت کنه. به دنبال رویاهای تو برو، همونطور که یوسف در سختی ها قرار گرفت و عاقبت پیروز شد، خودش برکت گرفت، قومش رو برکت داد، مصر رو برکت داد. خدا یوسف تو رو زنده نگه داشته و در آینده به تو برکت خواهد داد. آمین. تو میتونی یوسف زندگی پسر خالت، پسر عمت، دوسر داییت، خواهرت، برادرت، حتی پدر مادر پیرت در ایران باشی. وقتی از کلام خدا باهاشون صحبت میکنی، روح خدا بر من است. و اون روح القدس وقتی وارد یک خانه شد، تمام اون خونه رو میگیره. یوسف در 17 سالگی با برادرانش، یوسف یک جوان نوجوان با حکمت بود، با برادرانش برای چرا رفت؟ برادران از روی حسادت گفتن او رو به چاه بندازیم، یوسف رو به چاه انداختن. یعقوب یوسف رو خیلی دوست داشت، چون یعقوب راحیل زنش رو فوق‌العاده دوست داشت و دو فرزند از او داشت، یوسف و بنیامین. اونا یوسف رو به چاه انداختن. یکی از برادرها گفت چرا این کار رو بکنیم؟ به تاجرایی که از این مسیر رد میشن یوسف رو بفروشی. او رو به 20 سکه نقره فروختن. یوسف در 17 سالگی به مصر برده شد و اون تاجرا اونو به بوتیفار، یکی از افسران مصری، فروختن و او در اون خانه غلام شد. یوسف در 17 سالگی غلام شد، 11 سال غلام آن خانه بود و انقدر مورد اعتماد اون افسر بود که همه زندگیش رو در اختیار یوسف قرار داده بود. فقط و فقط فاصله اون زن، فاصله افسر رومی با یوسف فقط همسرش بود. خیلی وقتا گناه به سمت ما میاد، خیلی وقتا وسوسه های زنا در ما رشد میکنه و شیطان میخواد ایمان ما رو خدشه‌دار کنه. یوسف در اوج جوانی، در اوج زیبایی، در اوج تراوت، اون زن به یوسف نظر کرد و از او خواست که با او هم بستر بشه. یوسف نپذیرفت. چندین بار به این عمل دست زد و اون یوسف گفت تو امانتی نزد من، من هرگز به ارباب خودم خیانت نمی کنم. و اون زن با توطئه یوسف رو بدنام کرد و به زندان انداخت. و وقتی همسرش از سفر برگشت گفت او میخواست به من تجاوز کنه. یوسف تحت تاثیر قرار نگرفت. 2 سال در زندان موند، اما در زندان انقدر امین بود، انقدر مورد اعتماد بود، انقدر زیبا خوابها رو تعبیر میکرد، همه بهش اعتماد داشتن. میخوام بگم یه آدم وقتی از توی چاه با توطئه قتل روبرو میشه، مورد آزار و اذیت خانواده قرار میگیره. خیلی ها هستن که از خانواده هنوز ناراحتن، خیلی قلب های شکسته هست و شاید همینجا هم کسانی باشن که مورد قضاوت خواهر برادرها قرار گرفتن، که درد و زخم دارن، که از عزیزانشون ضربه خوردن. اما یوسف هرگز تسلیم نشد و بعد از 2 سال وقتی خواب فرعون رو برای او تعبیر کرد، فرعون او رو به مقام نخست وزیری رسوند. وقتی خدا رو دارم از که ترسان شوم. درسی که امروز برای ما داره، توی سختی هامون، توی اوج ناامیدی هامون، همه ما میخوریم زمین، همه ما شکسته میشیم، همه ما افسرده میشیم، اما در تاریکی قرار نمیگیریم، چون فرزند نوریم، چون رویایی که خدا به ما داده، خدا خدای شادیه، ما خدای عذاب و تو سرزدن نداریم. خداوند ما وعده هاش همیشه نیکوه، همیشه با شادیه. یوسف تسلیم نشد. اتفاقی که افتاد، خلاصه کنم، اتفاقاتی افتاد و قحطی و خشکسالی در مصر و در کنعان به وجود اومد و همه دنبال چاره بودن، و چون پیشبینی کرده بود یوسف و به فرعون گفته بود 7 سال اولی که فراوانی بود، اون 1/5 محصولات رو به دستور یوسف اونا جمع کرده بودن و مشکل تغذیه نداشتن. همه کشورها به سمت مصر می اومدن برای خرید غله. و اینجاست که از باب 42 می رسیم به جایی که یعقوب پسر اسحاق و نبه ابراهیم و پدر یوسف فرزندان رویایی میبینه. یعقوب رویایی میبینه که در این رویا خداوند سرزمین مصر رو به اون نشون میده، برکت‌های اونجا رو نشون میده و اون میشنوه صدای خدا رو که بهش میگه برو به اونجا و از برکت‌های اونجا برای قومت بیار. دقیقاً این رویا در پیدایش باب می‌کنم 46 هست. بله 46 1-4 رویایی که یعقوب می‌بینه. وقتی که برادران یوسف در سفر اول به سرزمین مصر میان برای محصول، یوسف بلافاصله اونها رو میشناسه، اما اونا یوسف رو نمیشناسن. چرا؟ چون برادران یوسف در طول تمامی این 22 سال هرگز عوض نشده بودن، همون آدم ها با همون طرز فکرها، اما یوسف عوض شده. یوسف در این پروسه رشد خداوند، در این مسیری که خدا برای او تعیین کرده بود و او متوجه شد بعداً، یوسف بالغتر شده بود، با حکمتتر شده بود، مقتدرتر شده بود و از همه نظر کاملتر شده بود. اما برادران یوسف به هیچ عنوان عوض نشدن، همون آدم ها بودن. یوسف بلافاصله برادران رو شناخت، به اونها گفت برای چی اومدین و شما که هستین. و وقتی برادرها تعریف کردن که 12 برادر هستن و کوچکترین اونها بنیامینه که برادر تنها برادر تنی یوسف بود، خوب گوش کنید، تنها برادر تنی یوسف بود. یوسف با حکمت تصمیمی گرفت و وقتی به اونها محصولاتش که میخواستن قله ها رو داد، به پیشکارهای خودش اعلام کرد که تمامی پولی رو که محصول خریده بودن در کیسه های اونها بذاره تا اونها با خودشون ببرن. و در کیسه بنیامین جام نقره‌ای خودش رو که درش میخورد در کیسه بنیامین قرار داد. حکمت خدا اینجاست. وقتی حرکت کردن برای برگشتن به سمت کنعان، یوسف به پیشکاراش دستور داد که برید و الاغ‌های اونا، بارهای اونا رو بررسی کنید. اونها اومدن و تک تک برادران یوسف رو بازرسی کردن تا رسیدن به بنیامین و دیدن در بار اولاق بنیامین اون جام هست. اونا رو برگردوندن و یوسف گفت چرا این کار کردید؟ اونا ابتدا انکار کردن. یوسف به دنبال راهی بود که برادر خودش رو نزد خودش نگه داره. چرا؟ یک جوان یه طرف قضیه، پیرمردی که 22 سال در کلبه احزان خودش فقط عزاداری کرده بود، فقط بر سرش کوبیده بود و تنها یادگار راحیل و یوسف بنیامین بود. در سفر دوم وقتی که یوسف بهشون میگه که حتما باید برادر کوچیکتونو بیارین و اونا آوردن و الان اون بنیامین رو متهم کرد و جام رو در کیسهش گذاشت که نگه داره، یهودا برادر یوسف شروع به التماس کرد و گفت من به یعقوب قول دادم، من قول دادم بنیامین رو برگردونم، چون اگر بدون بنیامین برم پدرم میمیره. خیلی وقتا تو خیلی خانواده ها خیلی ها رو احساس میکنیم که خیلی بیشتر از ما عزیزن، اما گوش کنیم، خداوند بین فرزندان هیچ تفاوتی نمیذاره. اگر تفاوت میذاشت قدرت خدا نبود. خداوند حلیمه، خداوند همه رو به یک دل میبینه، اما علت داشت که این رو در قلب یوسف گذاشت. و وقتی یهودا گریه کرد و التماس کرد و به یوسف گفت این کارو با ما نکن، ما نمیتونیم، یوسف دیگه نتونست تحمل کنه و گریه کرد و خودش رو به اونها شناسون، گفت منم یوسف برادر شما، همون یوسفی که شما در چاه انداختین، همون یوسفی که یک پیراهن جعلی رو به خون بز آغشته کردین و به پدرم دادین و پدرم 22 سال با این پیراهن گریه کرد. پیراهن‌های جعلی زندگیت رو بنداز دور، رویاهای تو نمرده، چیزایی که توی این دنیا بهش متوسل شدی و خودتو سخت با اونها، بیزنست، کارت و و و چیزهای دیگه، اصلا خدا کارش با تو جای دیگه است. قلبت رو آماده کن، بشنو صدای کلام خدا رو. اینجا یوسف گریه کرد و گفت من همون یوسفم. و برادرها شدیدن ترسیدن. چرا ترسیدن؟ چون گناه کرده بودن. اما جالب بود که یوسف چه گفت. یوسف به برادراش گفت نترسید، من با شما کاری ندارم. گفتن برادر ما با تو چنین کردیم. گفت آزمایشی بود که خدا در طول این مسیر از من استفاده کند، من را بلند کنه، مبارک کنه، بیام در قوم مصر اطاعت از خدا رو به فرعون هم یاد بدم، حتی به زندانی ها یاد بدم اعتماد به خدا رو، و میخوام شما رو هم برکت بدم. خدا میخواست از طریق یوسف گمگشته قومش رو در کنعان برکت بده و قومش رو در مصر برکت بده و عاقبت اونها رو به سرزمین پدری برگردونه. خیلی وقتا ما بدون این که متوجه بشیم خدا داره از من، از تو خواهرم، از تو برادرم، از تو ای جوانی که میای هفته یه بار کلیسا و فکر میکنی همه چی تموم شده، اتفاقا خدا تو رو انتخاب کرده. در همون سلام و علیک و محبتی که از زبان تو بر خانوادت جاری میشه، میگن چقدر این برادر ما عوض شده، چقدر خواهر ما لحن سخنش عوض شده، زیرا خداوند نزدیک شکست دلان است. آمین. خداوند همه دلهای شکسته رو میشوره. امروز اگر در خانوادت مشکلی داری، اگر با پدر دعوا داری، اگر با مادر، اگر با خواهر برادر مشکل داری، قلبت رو به حضور خدا ببر و با خدا درد دل کن. شاید یوسف گمگشتی خانوادت تو باشی. شاید خدا میخواد از طریق تو نه تنها خانواده خودت، تمامی اقوامت رو در ایران برکت بده. آمین. کلام خدا زنده است. راحیل تو نمرده. اگر یوسف مادر رو ندید، خدای یوسف، خدای راحیل از یوسف حفاظت کرد. آمین. خدای یوسف بنیامین رو حمایت کرد و نگه داشت. و وقتی گریه میکنن برادران، همدیگر رو در آغوش میکشن، میگه برید و پدر من رو، پدر من زنده است؟ میگن آره. میگه برید و پدر من رو بیارید، برید پدر من رو بیارید. یعقوب 22 سال تو سر خودش زده بود، عزاداری کرده بود. بزرگترین رویای یعقوب بعد از پیغام خدا دیدن یک بار دیگه یوسف بود. خدا نه تنها یوسف رو به یعقوب نشون داد، فرزندان یوسف رو از طریق یعقوب برکت داد و قوم یوسف رو برکت داد. عزیزان، خودتون رو دست کم نگیرین. من هیچی سرم نمیشه، من چیزی نمیدونم، من اطلاعاتی ندارم. خدا به قلب ها نگاه میکنه، چون او سلطان قلب هاست. خدا نگاه نمیکنه چند سال الهیات خوندی، خدا نگاه نمیکنه چند سال عمر ایمانی داری، خدا نگاه میکنه به قلبت. همونطور که اون زن رو بعد از 12 سال خونریزی ردای عیسی مسیح رو گرفت و مسیح بهش گفت تو شفا یافتی، ایمان تو رو شفا داد. پس بذار ایمان تو قلب‌های شکسته اعضای خانوادت رو، چه در ایران، چه در اینجا، چه در دوستانت، حتی خدا از طریق تو عمل بکنه. اجازه نده روح ناامیدی در تو به وجود بیاد. رویاهای تو امید توست و امید تو کلام خداست که مثل نهری جوشان در تو عمل می‌کنه. در همین پرستش که برادر مانی صحبت میکرد، خداوند رو شاهد می، تمام موهای بدن من سیر شد. وقتی روح القدس عمل میکنه، روح خدا تمام دلهای شکسته رو میشوره، آبیاری میکنه. دلت باز کن، قلبت باز کن. اگه دل شکسته ای، اگه لعنتی تو زندگیت هست، اگه نبخشیدنی داری، اگر رابطه با همسرت سرده، اگه با نامزدت مشکل داری، اگر تو بیزنست مشکل داری، اگر تو خانوادت مشکل داری، اگه با دوستت ناراحتی داری، همین جا خودتو آزاد کن، به حضور خدا ببر، دلت رو باز کن. یوسف دیگه نتونست تحمل کنه، گفت منم، همون یوسف. و بعد گفت نترسید، باور کنید، شما به من برکت دادید، من با شما کاری ندارم. فقط گفت برید پدرمو بیارید. من خلاصه کردم داستان رو. وقتی رفتن برادران و به یعقوب گفتن که یوسف تو زنده است، خواهش میکنم بزرگترین لحظه پیغام امروز اینجاست. وقتی به یعقوب گفتن که یوسف زنده است، او بلند شد، به بیت شبع رفت و پرستش کرد. چند بار وقتی خبرای خیلی شادی از زندگیت، از جلال خدا تو زندگیت، از رابطهات، از مشکل و باز شدن مشکلات میشنوی، چند دقیقه به خدا اختصاص میدی؟ اول خودم، بعد شما. یعقوب به پرستشگاه رفت، قربانی کرد و در حضور خدا شکرگزاری کرد. چرا؟ عزیزان وقتی ما در کلیسا پرستش میکنیم، سرودهای پرستشی میشنویم، قلب ما باز میشه، روح ما آزاد میشه، پرنده این بالهای ما باز میشه و روح القدس ما رو تاچ میکنه، ما رو لمس میکنه، ما رو پر میکنه، ما رو مس میکنه. امروز اجازه بده با همه مشکلاتت روح القدس امروز تو رو از خودش پر کنه. آمین. اجازه بده روح خدا امروز در تو به فراوانی، به قول کلام، لبالب، لبریز لبریزت کنه، مسحت کنه با روغن خدا. بذار خدا ما رو بشوره، بذار خدا ما رو تو جایگاهی که خودش میخواد قرار بده، نه جایگاهی که من میخوام. کلیسای من، موعظه من، خدای من، نه کلیسای ما، زیرا ما بدن مسیح هستیم. کلام خدا میگه جزئی ترین قسمت از بدن تو کلی ترین قسمت از بدنته. حساب کن اگر تو گوشت نشنوه، اگر چشمات نبینه. 2 ساعت قبل از همین یک درسی داشتیم برادر کاوه، خیلی درس زیبایی بود، خدا رو شکر برای وجودش. حساب کنید یه آدمی که یه دستش 10 سانتی، یه دستش 2 متره، همه بهش میخندن. خداوند تک تک اندامهای بدن ما رو گذاشته و برای هر کدومش کاری در نظر گرفته، چه در کلیسا چه در زندگی شخصی. یعقوب بعد از پرستش به راه افتاد و چقدر جالب بود وقتی که یوسف به فرعون تعریف کرد که اینا برادراشن و گفت که میخوام برم پدرم رو بیارن. فرعون دستور داد عرابه هایی رو آماده کنن برای پیشواز پدر یوسف. خدا از طریق فرعون اینگونه عمل میکنه. هللویا. و جالب هست فرعون تک کلامش راجب یوسف میگه روح خدا در این آدم است. خیلی جالبه. زن اون افسر بهش تهمت زد اما اون نترسید، کار خدا رو انجام داد. اگر توی کلیسا، شبان کلیسا، کشیش کلیسا، من خادم، تو خادم از قضاوت دیگران بترسی و کار خدا رو زمین بذاری و دنبال ناراحت نشدن دیگران بشی، میشی کلیسای ولرم، همون جایی که در مکاشفه یوحنا باب 2 و 3 خداوند هشدار میده، میگه تو ولرم شدی، تو را قی خواهم کرد. عزیزان نذاریم خدا ما رو قی کنه. اگر کلام خدا رو میشنوی، پیغام خدا امروز این هست، یوسف چرا در کتاب مقدس نام بزرگی شد و موند؟ چون بخشید. محبت یوسف به زندانی ها، محبت یوسف به فرعون، محبت یوسف به کسانی که اونو مورد آزار داده بودن، برادراش، شد یوسف. تمامی قدرت مصر در دست اون قرار گرفت اما اون مغرور نشد. و جالب هست وقتی یعقوب اومد به اونجا، فرعون دستور داد به یوسف خوش آب و هواترین ناحیه مصر، جوشن رو به خانواده یوسف، یعقوب و خانوادهش بدن، حدود 70 نفر، پسراش، دختراش، نوه‌هاش، همه کس و کارش رو با خودش آورد و خدا کنعان قحطی زده رو با آذوقه و عرابه پادشاهی، هللویا، به مصر آورد، خوش آب و هواترین جا رو داد. عزیزی که اینجا نشستی، اگر از شهرهای ایران اومدی، اگر از روستاهای ایران اومدی و امروز توی این کشور داری زندگی میکنی، جوشن زندگی تو امروز ملبورنه. آمین. پس باید در جایی که زندگی میکنی، کلام خدا رو عیسی مسیح گفت سهم پادشاه را به پادشاه و سهم خدا را به خدا. ما باید از قوانین حکومت اطاعت کنیم، باید شکرگزار برکت‌هایی باشیم که به واسطه این دولت، این حکومت، این مردم، این قوم بر ما آمده. اینها بدونی که ما بفهمیم مارد و وارد جوشن خودشون کردن. هللویا. خدا اینجوری عمل میکنه. فکر نکن اتفاقی اومدی اینجا. یه دوست، یه رفیق جوان من افشین در یکی از کلیساها اصلا ایماندار نبود، با قایق اومده بود، تعریف میکرد، میگفت جای اسیر طوفان شدیم، گفت انقدر ترسیده بودم، فقط خودمو به یه دکل یه قایق شکسته چسبونده بودم. اصلا مسیحی هم نبود. میگفت یک لحظه یک نور در چهار طرف من به من گفت نترس. گفت من نگاه کردم، خب اگر فانوس دریایی بود فقط یک سمت من باید میدیدم. به همین حالت که گریه میکردم برگشتم دیدم همونجا، راست همونجا، چپ همونجا. هللویا. اومد اینجا، خدا اونو برگزید توی کلیسا، خادم شد، رفت اینترویو شد، ایمان آورد. توی اینترویو ازش سوال کرده بودن اگر ما الان تو رو مردود کنیم چه کار میکنی؟ روز قبلش من باهاش صحبت کردم، آیه ای از کلام خدا از پتروس بهش دادم. هنگامی که به حضور حکام می روید نگران نباشید چه بگویید، زیرا آن که از زبان شما سخن می گوید روح پدر آسمانی است. گفت وقتی این آیه رو آوردم، یک زن کاتولیک بود، بلند شد گفت برو. بعد از یک هفته به من زنگ زدن گفتن قبول شدی. همون آدمی که اصلا مسیح رو نمی شناخت. خداوند نزدیک شکست دلان است. آمین. پس اومدن امروز تو اینجا اتفاقی نبوده. جوشن امروز تو در ملبورن نیست. خدا تو رو انتخاب کرده تا وقتی سعادت، خوشبختی، زندگی خوب رو اینجا تجربه کردی، بری و این برکت رو به مشارکت بذاری با قومت. و آمین که باز خواهی گشت به کشورت. آمین که من منتظر اون روزم که بتونم برم به کشورم تخت پادشاهی عیسی مسیح رو در ایلام ایران برپا کنیم. آمین. خدا اینجوری عمل میکنه. او سلطان قلب هاست. جاهای ما رو میبره که اصلا تصورش رو نمیکنیم. یعقوب بعد از این که آمد در مصر 17 سال، اگر آرزوی دیدن خواهر برادری داری که میگی فقط یه بار دیگه ببینمش، پدر مادر پیری داری که میگی فقط یه بار دیگه خدای من ببینمش، اگر با ایمان جلو بری، اگر رویاهات رو اجازه ندی شیطان ازت بگیره ناامیدت کنی، با ایمان میگم هم او رو خواهی دید هم در کنار او زیست خواهی کرد. آمین. اگر یوسف گمگشته ای تو زندگیته، اگر کسی بهت بدی کرده، رفته، دلتو شکسته، نفرین نکن، در حضور خدا ببخش. مثل یوسف خدا تو رو بلند بذار، خدا عمل کنه. با خدا راه برو، جلوتر از خدا راه نرو. خوشا به حال منتظران خداوند، زیرا آنان به وعده های او اعتماد دارند. یوسف، یعقوب به رویاش رسید، اما رویای بزرگتری داشت. رویای اصلی یعقوب که پسر اسحاق و نوه ابراهیم بود و پدران او، اجداد او در غار مکفیله اونجا در سرزمین کنعان بودن، دیگه خیلی پیر شده بود بعد از 17 سال، بیمار شد. برادرها اومدن به یوسف گفتن پدر ما بیمار شده و میخواد حالش خوب نیست. یعقوبی که 22 سال در کلبه احزان گریه میکرد و ماتم سرایی میکرد، در مصر یوسف رو، پسران یوسف رو و همه فرزندان و 12 قوم اسرائیل رو برکت داد. آمین. کارهایی از تو برمیاد که خودت هم نمیتونی، و خدا برای لحظه لحظه تو پلن داره. امروز میخوام هیچ کی اینجا با دست خالی نره. یعقوب یوسف رو قسم داد در 147 سالگی و بهش گفت مرا به سرزمین خودم ببر، و در جایی که ابراهیم جد من، پدر بزرگ من، اسحاق، همون اینجا کلام خدا محقق شد. ابراهیم، یعقوب و اسحاق همسر ابراهیم ساره رو که اون غار رو به خاطر دفن اون خریده بودن، همه قومش رو در اونجا گذاشته بود. یعقوب رو با افتخار 40 روز مومیایی کردن و 70 روز طبق رسومات مصر عزاداری کردن و بعد با یک لشکر عظیمی او رو به سرزمین خودش کنعان بردن و در اونجا دفن کردن. و یعقوب دو پسر یوسف رو که در مصر به دنیا آمده بودن برکت داد، اونها رو برکت داد و دست رو روی سر پسر کوچک گذاشت. یوسف متوجه نشد، دست پدر رو برداشت روی سر بچه بزرگ بذاره، گفت نه، این کوچک از این بزرگتر. هاللویا، اسحاق و عیسی مسیح از نسل. هاللویا، خدا اینجوری، خدا میدونه چه کار میکنه. خدا امتیازاتی به امروز به من و تو داده که ما خودمونم آگاه نیستیم. پس اون خدایی که انقدر تو زندگی من و تو نقش داره، اون خدایی که انقدر راحت میتونه من و تو رو آزاد بکنه، نذاریم شیطان در درون ما کار کنه. روح ناامیدی، کسی که ناامیده پلان نداره. تیم هایی که بدون تاکتیک و برنامه میرن تو زمین همیشه شکست میخورن. حتی کشیشی، واعظی، شبانی، خادمی که پلان نداشته باشه در زندگی روحانی دچار ولرمی میشه. تو که بیزنس داری، قانون بیزنس رو میدونی. اگر قوانین بیزنس رو در کشور استرالیا رعایت نکنی، معامله دوم، معامله سوم باید بری. من اگر تا دیروز در ایران خلاف‌های متعددی می‌کردم، وقتی امروز به سرزمینی اومدم که جوشن من شده و من رو در اون رشد داده، باید به اون قوانین احترام بذارم. اگر احترام نذارم نمیتونم زندگیم رو اداره کنم. اینا همه درس‌های کتاب مقدس حتی برای امروز ما در ملبورن درس داره. کتاب مقدس حتی امروز به ما جوشن نشان داده. با دست زن بچه‌ت میگیری، توی پارک میری، در کمال آزادی، در کمال امکانات، با کمال خوشی زندگی میکنی. کجا ما؟ من خودم رو میگم، تو رو مثال میذارم. خداوند میخواد از تو امروز استفاده کنه. تو میتونی یوسف زندگی اقوام در ایران بشی. آمین. تو میتونی قلب پدرت رو شاد کنی. اگر تا امروز با پدرت قهری، همین امشب زنگ بزن بهش. اگه با مادرت مشکل داری، اگر با خواهر برادرت دل شکستگی داری، همین امروز نذار برکتی که امروز از کار یوسف، از کار کتاب مقدس و از پیدایش خداوند، از ابتدای پیدایش پیدا کردی، بی نصیب بری. زنگ بزن. هر کس خود را کوچک به شمارت بزرگ خواهد شد. و هر کس بزرگ به شمارت، کلام نمیگه کوچک خواهد شد، میگه پست خواهد شد. واو. باید خودتو بشکنی، فروتن بشی و خداوند تو رو برمی افرازه. یوسف گریه نکرد، یوسف با خدا صحبت کرد، یوسف با خدا درد دل کرد، یوسف دل شکستگیش به خدا داد. یوسف متهم به خیانت شد، متهم به تجاوز شد، اما برای رویایی که داشت ایستاد. رویای یوسف چی بود؟ یک بار دیگه بنیامین رو ببینه، یک بار دیگه پدرش رو ببینه. اما رویای خدا برای یوسف چی بود؟ خیلی جالبه. خیلی وقتا تو زندگی شخصیمون رویاهایی داریم. چیزای عزیزان، چیزای کوچیک از خدا نخواهید. چیزایی که اصلا برای تو مخیلت غیر ممکنه از خدا بخواه، چون خدای ما خدای غیر ممکن هاست. آمین. یوسف آرزوش این بود به خانوادش برگرده، بنیامین ببینه، با پدرش زندگی کنه. شد نخست وزیر. از طریق یوسف، حکمتی که خدا بهش داده بود، مصر آباد شد. قحطی پشت سر گذاشته شد، سرزمین کنعان آباد شد، قوم اسرائیل در مصر برکت گرفت. و جالب هست، کتاب بعد از پیدایش، خروج. خدا همه چیز رو آماده میکنه طی یک روند برای قومش. اگر دیروز از طریق 12 فرزند یعقوب اسرائیل 12 قوم بود، با آمدن عیسی مسیح خدای زنده همه ما قوم خدا شدیم. آمین. خداوند به شاگردانش گفت بروید و امتها را شاگرد من سازید. قدر خودتون رو بدونید. من امروز میخوام به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح طلب میکنم امروز هر آرزوی در دل داری به حضور خدا ببری. همونطور که یوسف هم 110 سال زندگی کرد، گرچه در مصر مرد، اما از برادرانش خواهش کرد که جنازه استخوان‌های او رو به کنعان ببرن. چرا؟ وعده خدا. ابراهیم پدر بزرگ یعقوب، اسحاق پدر یعقوب، یعقوب و یوسف و مادرش در یک جا در یک مکان دفن شدند و خداوند وعده داد که از طریق تو قوم‌های بسیار آنجا رشد خواهند کرد. خدا از طریق تو ایماندار در خانوادت، در اقوامت، در شهرستانت قومی تازه برای اورشلیم آسمانی تربیت خواهد کرد. آمین. با ایمان برو جلو، نترس. همونطور که در رویای اول خدا به یعقوب گفت نترس برو به مصر، امروز خدا از زبان من و تو میگه نترس. اگر اشتباهی کردی به حضور خدا ببر، اگر نبخشیدنی داری به حضور خدا ببر و اجازه نده که شیطان سختی های زندگی رویاهاتو ازت بگیره. آدم بدون رویا آدم مرده است و هر چقدر رویات بزرگتر باشه، نور امید خداوند در قلب تو باربرتر میشه. و جالب این هست، در عهد عتیق میگن وقتی چیزی رو از یهوه میخوای، اگر قبل از دادنش شکرگزاریش رو کنی و جشن پیروزیش رو بگیری، اونو بهت داده. هر آرزویی داری همینجا، همینجا در حضور خداوند قلب تو باز کن. بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان، یوغ من سبک است و من به شما آرامی خواهم داد. آرامشتون رو از خدا بگیرید. من امروز میخوام از برادرم کاوه، از هدای عزیز، از برادر مانی عزیز و کسانی که قلب خدمت اینجا دارن و دارن خدمت میکنن، طلب میکنم بیان اینجا و منو کمک بکنن. هر عزیزی، هر خواهری، هر برادری، هر پسر و دختری، هر پدر و مادری که قلبی شکسته داره، هر آرزویی داره، رویایی داره که بهش نرسیده و امیدوار شد که به رویاش برسه، بیاد اینجا اگر دوست داره تا عزیزان براش دعا کنن. از سر تا به پا بشور و تازه کن خداوندا، تقدیس کن، مس کن ای خداوند. روغن آسمانی رو از سر تا به پای اونها بریز خداوندا، اونها رو تقدیس کن. اجازه بده امروز خداوندا مشکلاتشون رو به حضور تو بیارن، دردهاشون رو به حضور تو بیارن. ای رب الارباب، ای شاه شاهان، بیا و امروز، بیا و امروز خداوندا تو عمل کن، تو عمل کن. مریم، ای خداوند، قلب‌های خواهر برادرای ما باز خداوند. ای خداوند، هاللویا. هر برادری هر آرزویی داره به حضور خدا بیاره، هر دل شکسته ای، هر تشنگی داری، بیا و در نهر زلال خداوند خودت رو سیراب کن، خودت رو تازه کن، خودت رو آماده کن. از ایمان به ایمان، از قوت به قوت، از جلال به جلال در خداوند پر شو. او هاللویا.
عزیزان به حضور